در سفر 12 مهر 1393.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تزاحم فقیهی با فقیه آخر بود. رسیدیم به اینجا که مقام اول بحث، اولا میبایست اول ادله اولیه رو بررسی کنیم و بعد بریم سر عناوین سانه. و حالا تو ادله اولیه، تو ادله‌ای که به عنوان اولی داریم، ابتدا باید مقام ثبوت معلوم بشه. بعد که مقام ثبوت معلوم شد، بریم سر مقام اثبات. چرا؟ به خاطر اینکه اگر در مقام ثبوت کسی ادعا کرد که اصلا تزاحم بین فقیهین مستحیل است، خب دیگه نوبت به مقام اثبات نمیرسه، بحث همینجا تموم میشه. و لذا اول آمدیم بررسی ادله اولیه در مقام ثبوت. گفته بودند جماعتی که در مقام ثبوت ادله که به عنوان اولی داریم دلالت میکند بر استحاله تزاحم دو فقیه، یعنی اصلا قابل تصویر نیست در مقام ثبوت تزاحم بین فقیهین، اصلا قابل تصویر نیست. دلیل اولی که برای این استحاله اقامه شده بود مال شیخ بود. فرمایش شیخ را جلسه گذشته گفتیم و اون این بود که شیخ فرمود مزاحمت فقیه با فقیه دیگر مثل مزاحمت با امام است و مزاحمت با امام جایز نیست و ادله نیابت اون رو نمیگیرد. این فرمایش شیخ بود، نقل کردیم و آقای آخوند و آقای آشمان دوسین بهش اشکال کرده بودن، گفته بودن آقا جناب شیخ ما فقیه با فقیه معارضه دارد، فقیه که با امام معارضه ندارد، تزاحم در مقام نیابت است نه در مقام خود ولایت و امامت. و گفتیم باید لحاظ ادله بشه. لحاظ ادله را با شما بحث کردیم، گفتیم اگر ادله دلالت بر ولایت فقیه بکند حق با آخوند و آشمند و سین است، اگر ادله دلالت بر حکومت فقیه بکند بازم حق با اون دو بزرگوار، اگر ادله دلالت بر حجیت فقیه در عام می باشد بازم حق با آخوند و آشمند حسین است. بله اگر ادله دلالت بر هویت بکند، به این که فقیه وجود تنزیلی امام عصر صلوات الله و سلامه علیه است، بله ممکن است بگد کسی که خیلی خوب اینجا میشد حق با شیخ. و عمده این بود که عرض کردیم خدمت شما ما دلیلی نداریم که دلالت بر هویت بکند، به این که بگد فقیه وجود تنزیلی امام معصوم است که همچه دلیلی نداریم. پس فرمایش شیخ تمام نشد، حق با دو بزرگوار شد، با آقای آخوند و با شاگردشون مرحوم آشمند حسین اصفهانی که می‌فرمایند نه این دو تا با هم تزاحم دارن، چیکار دارن به امام. دلیل دوم اینا بحث کرده بود. دلیل دوم آمدن گفتن آقا اصلا مزاحمت فقیهی با فقیه دیگر در مقام ثبوت غیر معقوله، غیر معقوله. به تقریب چجوری غیر معقوله؟ تقریبش این است، میگه آقا مزاحمت از خصوصیات وجوده، یعنی وجود یک نفر با وجود دیگری با هم چه دارن؟ تزاحم دارن. و لذا داستان تزاحم اگه یکیشون از دنیا برد چی میشد؟ بله؟ خود به خود مرتفع میشد، چون وجود یکی رفت. وقتی دو نفر که با هم دعوا دارن، اگه یکیشون بمیره اون یکی میخواد با کی دعوا کنه؟ کسی دیگه نیست باش دعوا کنه، خود به خود دعوا منتفی میشه. درست شد؟ پس مزاحمت از خصوصیات وجود. اما اوامر و احکام شرعیه به چه چیز تعلق میگیرد؟ به وجود یا به طبیعت؟ اوامر و احکام شرعیه به طبایع تعلق میگیرد، نه به فرد. فرد کدومه؟ وجود طبیعت است. مزاحمت تو فرده، تو وجوده. متعلق احکام و اوامر طبایع است. و در بین طبیعت هم با هم تزاحمی وجود ندارن. هیچ طبیعتی با طبیعت دیگری با هم تزاحم نداره. و معلوم است که طبیعت با فرد با هم تزاحم نمیتونن داشته باشن. و وجود خارجی که فرد است فقط مسقط امر است، نه اینکه امر متعلق به او باشد. بنابراین مستحیل است اون چیزی که مسقط امر است متعلق امر باشد. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم آقا اونی که متعلق امر طبیعت، طبیعت تزاحم در طبیعت وجود ندارد، تزاحم در طبیعت وجود ندارد. در طبایع طبیعت صلات با طبیعت ازاله با هم تزاحمی دارد؟ نه. خیلی خوب. و اونی که درش تزاحم است وجود خارجی است و او متعلق امر نیست. در نتیجه مزاحمت غیر معقول است در مقام ثبوت. چرا؟ چون متعلق ولایت چیه؟ طبیعت فقیه، کلی فقیه. خیلی خوب، این متعلق ولایته. و در کلی فقیه تزاحمی نیست. و اونی که درش مزاحمت واقع میشد وجود این فقیه با فقیه دیگر است. توجه میفرمایید؟ یعنی الفقیه خارجن، این زید فقیه با اون امر فقیه با هم چه دارن؟ تزاحم دارن. پس مزاحمت در فرد فقیه، در وجود خارجی فقیه هست. و وجود خارجی فقیه و فرد فقیه متعلق ولایت نیست. اونی که متعلق ولایت است طبیعی فقیه است. طبیعی فقیه هم مزاحمتی در مقام طبیعی با طبیعی دیگر، طبیعی که اصلا تنافی با شیئی نداره. بنابراین اونی که مزاحمت درش هست ولایت بهش تعلق نگرفته، که فالفقیه خارجن باشد، که فرد فقیه باشد، که وجود خارجی فقیه باشد، اون اصلا بهش ولایت تعلق نگرفته است. اونی که بهش ولایت تعلق گرفته است طبیعی فقیه است. طبیعی فقیه هم چه ندارد؟ طبیعی فقیه هم درش تزاحمی نیست. بنابراین مزاحمت در مقام ثبوت در بحث ولایت فقیه اصلا قابل تصور نیست، غیر معقوله. وقتی مزاحمت فقیه در مقام ثبوت غیر معقول باشد، بنابراین دیگه داستان مقام اثباتش اسقاط میشه. اینم یه برهان. این برهان تمام است یا نه؟ میگم آقا اینم تمام نیست. و یردو علیه اولا، میگم آقا اوامر و طلبات، اوامر شرعیه و اونی که شارع از ما مطالبه کرده است، اینا تابع اقراض مولاست و قرض، قرضی که مترتب بشود بر طبایع و ماهیات خالی از دو قسم نیست. قسم اول، یا اقراض و اوامری که مترتب میشد بر طبیعت و ماهیت من حیث و هیه مترتب میشد، یعنی بر ماهیت لیسیده، ماهیه من حیث و هیه بر او مترتب میشد. این یه حرفه که شما بگوی بله، قرض مولا بر ماهیت به ماهیت بر ماهیت لیسیده بر ماهیت به ماهیهیه مترتب میشه. بگو آقا این که نمیشه، این امکان نداره. چرا؟ میگم به خاطر اینکه یا شما قائل به اصالت وجودی یا قائل به اصالت ماهیتی در فلسفه، از این دوتا که خارج نیست. مگر بشوی تابع شیخ احمد احسائی، و وقت بشی که قائل به اصالت الوجود و المهیه معن بشی، درسته؟ تابع شیخ احمد بشی که حاجی میگه و بعض تو متن منظومه و بعض من لا تحصیل له یقول به اصالت الوجود و المهیه معن و بعضو من لا تحصیل له. تحجیم زمان میگه این سواد نداره، درس نخونده، استاد ندیده، تحصیل ندارد، استاد زانو نزده. آقای طرقی خودشون مطالعه فرمودن، کل پتره میگن این باید استاد میدید، لا تحصیل له. در نتیجه قائل شده است به اصالت الوجود و المهیت معن. احسنتون، ولی اون یکی بهتر گفته، اون اصالت الملکوت اون شکمی حرف زده، این که اینو گفته درسته که گفته بود. بله حاجی میگه ان الوجود عندنا اصیل، دلیل من خالفنا علیل. اون آقا گفته بود ان الکباب عندنا اصیل، دلیل اومد خالفنا علیل. او یکی شاعر گفته ما مرد کبابیم و شرابیم و ربابیم، خوش آن که کباب است و شراب است و رباب است. آقای صادق تو رباب بودی؟ کجا بودی؟ خب گفتیم آقا اقراضی که بر ماهیت مترتب میشد بر طبایع و ماهیات، یا این است که بر طبیعت و ماهیت لیسیده مترتب می شد، می گویم این لا یجوز، غیر ممکن است، مستحیله. بناءً علی اصالت الوجود مستحیله که حکمش واضحه، بناءً علی اصالت الوجود ماهیت من حیث و هیه هیه لیست الا هیه. چیزی که لیست الا هیه چجوری می شه قرض بهش تعلق بگیرد؟ پس قرض به وجود ماهیت تعلق بگیرد، درست شد؟ پس در بناءً علی اصالت الوجود که حکم روشنه که غرض تابع وجود ماهیت است. و اما بناءً علی اصالت الماهیت، سوال این است که آیا غرض مترتب میشد بر ماهیت لیسیده، بر ماهیت من حیث و هیه، یا بر ماهیت مجعوله؟ معلوم است که غرض مترتب بر ماهیت مجعوله میشد نه بر ماهیت غیر مجعوله. و ماهیت مجعوله یعنی ماهیتی که ماهیت بعد از تعلق جل به اون ماهیت، جل وقتی به ماهیت تعلق گرفت دیگه ماهیت ماهیت لیسیده نیست، من حیث و هیه هیه نیست، یه چیزی روش اومد، جل. توجه فرمودید؟ پس شد ماهیت مجعوله. ماهیت مجعوله ممکن است بشد موجوده. توجه فرمودید؟ بنابراین بناءً علی اصالت الماهیت هم اغراض بر ماهیت و طبیعت لیسیده مترتب نمیشد. درست شد؟ حالا که اغراض امکان تعلق به ماهیات محضه و ماهیات لیسیده و طبیعت خالص دون الوجودات الخارجیه نداشت، بنابراین لازم میاد یک باطلی، و اون چیه؟ و اون تخلف طلب از غرض. شما وقتی که به زنت میگوی آب بیار، میخوای چی توشی؟ تشنه ده دیگه، میخوای سیراب شی. حالا اگه ضعیفه برای شما آب بیاره، بگی بفرم، تا میخوای آبو بخوری بریزت تو باغچه. این میشه چی؟ این میشه تخلف چی؟ غرض از طلب. شما طلب کردی آبو بیار، ضعیفم آبو آورد، اما شما به غرضت نرسیدی، گفت بیا. میخوای؟ یک کاری به شما گفته بود، چیزی از شما خواسته بود، شما براش نکرده بودی، گفت بیا بفرما، تا آبا خواستی بخوری ریخت تو باش، گفت بیا بزن. خیلی خوب. خب این میشه تخلف طلب از غرض. شما غرضت سیرابی بود، به جهت سیرابی گفتی آب بیا، اونم آبا آورد، من که نیورد، اما به جایی که بدت بخوری ریخت تو باش. در نتیجه سیرابی شما حاصل نشد. میگم آقا اینی که شما گفتین اوامر و طلبات شرعیه به ماهیت و به طبیعت تعلق میگیرد، اگر به ماهی دون الفرد، به فرد تعلق نمیگیرد، میگم اگر مراد این است که اغراض بر طبیعت مترتب میشد، اینجور نیست، غرض بر طبیعت بار نمیشد، غرض بر فرد خارجی بار میشد. وقتی شما میگون الصلاتو قربان و کلو تقیین، خیلی خوب، یعنی ماهیت صلات یا صلات خارجی؟ صلات خارجی است که قربان کل تقیز، نه ماهیت شما. بله، بشینیم از شب تا صبح بگو ماهیت صلات، ماهیت صلات، ماهیت لیسیدی صلات، ماهیت لیسیدی صلات، این که قربان کل تقیز نمیشه. باید بلند شی، وضو بگیری، بگو الله اکبر، نماز بخونی، میشه قربان کل تقیز. غرض بر چه خواهم؟ غرض میگم نمیتوند بر ماهیت و طبیعت خالص مترتب بشه، نه بناءً علی اصالت الوجود که حکمش روشنه، بنابر اصالت الوجود اصلا ماهیتی نیست، ماهیت من حیث و هیه هیه لیست اللهیه، هیچی، هوا، باد، هیچی نیست. باید وجود بهش تعلق بگیرد تا وجود پیدا کن. خیلی خوب. بناهن علا اصالت الماهیتن، غرض مترتبه بر ماهیت مجعوله می شود. نه اینکه غرض مترتب بشد بر ماهیت من حیث و هیه هیه، بر ماهیت لیسیده. بنابراین شار اگر طلبات خودش رو رو ماهیت برده باشد، غرض رو ماهیت بار نمیشه و در نتیجه تخلف طلب از غرض لازم میاد و این صحیح نیست. این اشکال اول. اشکال دوم، خب وقتی که بین افراد و وجودات خارجیه در این تقریب پذیرفته شد که مزاحمت ممکن است پیش بیاد و بعد از این که بین دو تا وجود خارجی مزاحمت ثابت شد، از این دو تا وجود خارجی مزاحمت سرایت میکند به حکمی که ثابت بر این دوتاست. درست شد یا نشد؟ شما میگو حکم رو طبیعت رفت. خیلی حکم رو طبیعت. این دوتا وجود خارجی می نگفتی میشه این دوتا با هم مزاحم بشن؟ خیلی. حالا این دوتا با هم مزاحمت کرده، در نتیجه در اثر وجود خارجی این دوتا که با هم مزاحمت کردن، حکمی که رو این دوتا میاد حین مزاحمت، این دوتا حکمم با هم مزاحمت میکنن. بنابراین مزاحمت بین دو فرد منشأ تنافی میشد در مقام امتثال بین دو تا حکم. مثال برای شما بزنم و روشن بشه. یه امر آمده است رو صلات، میگه صله. یه امر آمده است رو چی؟ رو ازاله، میگه ازل النجاست عن المسجد. درسته؟ این دو تا با هم تنافی دارن؟ نه. شما ازاله دو میکنی؟ نماز دم؟ میخون با هم تنافی ندار. خیلی خوب، حالا که این دوتا حکم رو شما داری، حالا رسیدیم به آخر وقت نماز، چهار رکعت وقت داریم به غروب و نماز عصر نخونده و آمد تو مسجد و دید مسجد نجس است، سله، میگه چی کار کن؟ نماز دو بخون. ازل نجاست هم میگه ازاله نجاست بکن. الان در مقام امتثال این مکلف نماز بخوند، ازاله نکرد. ازاله بکند، نمازش فوت میشه. درسته؟ خب الان در مقام امتثال بین ازل و بین سله تنافی شد، مکلف میگه چی کار کنم؟ نمازام بخونم آخر وقت، یا ازاله نجاست کنم نمازم قضا میشه. درست شد؟ در مقام امتثال بین این دوتا طبیعت معارضه شد، تزاحم شد. وقتی بین این دوتا در وجود خارجی تزاحم شد، لا محاله این تزاحم در مقام امتثال بین وجود سله و بین وجود ازل، این تزاحم در مقام امتثال بین وجود خارجی این دوتا میرسد به تزاحم در چی؟ در مقام ثبوت. که آیا الان آخر وقت وظیفه مکلف سلس، بنابراین دیگه امر به ازاله در مقام ثبوت برای او وجود نداره. یا نه وظیفه او ازاله است و در نتیجه اگر وظیفه او در آخر وقت ازاله باشد پس دیگه امر به صلاتی وجود ندارد. یعنی وقتی این دوتا در مقام امتصال با هم فرد خارجی تزاحم کردن، لا محاله تزاحم از این دو فرد خارجی رو حکماشون هم میاد. وقتی رو حکماشون اومد وقت میشه تزاحم در مقام حکم. تزاحم در مقام حکم شد، در نتیجه منشأ تنافی در مقام امتصال میشد چی بفرمایید؟ بین دوتا حکم میشد. پس در نتیجه تزاحم سرایت میکند به حکم و طبیعت در مقام امتصال به تبع تزاحم در افراد، پس مزاحمت موجود شد در مقام ثبوت. اینم اشکال دو. اشکال سه، اوامر گفتن متعلق به طبیعت میشه نه افراد. بسیار. لکن با این حال امکان دارد که ما فرض کنیم مزاحمت بین دو تا طبیعت را. یه برهان برادون اقامه میکنیم، برهانش اینه، میگم آقا این دو تا امری که تعلق به دو تا طبیعت گرفته است، یکی گفت سل، یکی گفت ازل، این حالش خالی از دو وجه نیست. یکی گفت سل، امر برد رو طبیعت صلات، یکی امر برد رو طبیعت ازاله. خیلی خوب، میگم این خالی از دو صورت نیست. صورت اول این است که ازاله قابل است برای قسمت به ازاله‌ای که مقارن میشد با آخر وقت صلات، و ازاله‌ای که مقارن با آخر وقت صلات نباشد. یعنی بگوی آقا این امر به ازاله تا غروب هست، یعنی در آخر وقت صلاتی هم وجود دارد. درست شد؟ یکی دیگه این که بگوی آقا نه، این امر به ازاله هست تا 4 رکعت مونده به غروب. 4 رکعت مونده به غروب آفتاب که شد و شما نماز نخونده، دیگه امر به ازاله نیست، دیگه امر به چیست؟ امر به صلاته، باید بری نماز رو بخونی. خیلی خوب، بنابراین دو صورتمون چه شد؟ یا این است که ازاله رو میگوی قابل قسمت هست به این ازاله ای که آخر وقت نماز رو بگیرد یا آخر وقت نماز رو نگیرد، یا اینجوره، یا قابل به این قسمت نیست. یعنی نمیتونیم ازاله رو اینجور تقسیم کنیم. دومی که گفتی نمیتونیم ازاله رو تقسیمش کنیم، امر ازاله رو به اینجور، این باطل است. خیلی خوب، وقتی دومی باطل شد به ضروره و به حکم بطلان که حالا میگم برام چرا، در نتیجه اولی ثابت میشه. اولی یعنی قابل قسمت است به آخر وقت نماز و اینکه آخر وقت نماز رو نگیرد یا بگیرد. چه جوری برای شما ثابت میکنی؟ به حکم برهان. میگم آقا صلاتی که مقارن است با ازاله و غیر ازاله. خیلی خوب، ما یه صلات داریم، صلات میتوند مقارن با ازاله باشد، میشه نه. یعنی چی؟ یعنی شما اون وقتی که وظیفت ازاله است، ازاله نکنی بیای نماز بخونی، این میشه صلاتی که مقارن است با چی؟ با امر به ازاله. و یه صلاتی داریم که مقارنه با امر به ازاله نیست، یعنی وقت وسیع بود، اول مسجد رو تطهیر کردی، بعدم وقت وسیعه وایسادی نماز رو بخون. توجه فرمودی؟ خیلی. پس صلات میتواند مقارنه با ازاله باشد و میتواند مقارنه با ازاله نباشد. درست شد؟ از او طرفم ازاله قابل است با تقارن با آخر وقت نماز و عدمش. یعنی شما میتوانید بگون آقا امر به ازاله هست تا غروب، میتوانید بگون آقا امر به ازاله هست تا 4 رکعت مونده به آخر وقت. 4 رکعت مونده به آخر وقت دیگه امر به ازاله نیست. درست شد؟ خیلی. بنابراین غرضی که موجب صدور امر است حالش خالی نیست از چی؟ از این که این غرض یا موسع است یا مزیق است ولا ثالث بینهما. یعنی وقتی شارع امر به ازاله رو میخواد جعل کنه، یا غرضش تعلق میگیرد به امر به ازاله موسعاً، موسعاً یعنی تا کی؟ یعنی تا غروب. یا غرضش تعلق میگیرد به امر به ازاله مزیقاً یعنی تا 4 رکعت مونده به غروب. دیگه 4 رکعت مونده به غروب امر به ازاله غرض مولا را تأمین نمی کنه. به تبع غرض، چون امر تابع غرضه، تابع طلب، غرض طلب مولا تابع غرض مولاست. هر غرضی داشته باشد طلبش تابع او غرض است. وقتی که غرض موسع یا مزیق شد، به تبع غرض طلب و امر هم یا موسع میشد یا مزیق میشد. توجه فرمودی؟ خب. و چون آمری که امر به ازاله نجاست از مسجد کرده است، این بلا شک لحاظ کرده مزایقه وقت را در بعض افراد با صلات. و میدانیم که شارع فرموده است لا تترکی از صلات به حال زن مستحاضه، نمازت را تحت هیچ حالی ترک نکن. و می دانیم این که لا تترکی صلات که به حال، نمازت را تحت هیچ عنوان ترک نکن، فقط مال زن مستحاضه نیست، مال همه مکلفینه. بنابراین صلات به هیچ حال ترک نمی شد. پس بنابراین شما می بایست قائل بشوید که طلب مولا رفته است روی ازاله مزیقه. این در فرضی است که صلات رو تحت هیچ عنوان نباید ترک کنید. پس ازاله بکن تا 4 رکعت به آخره بر. 4 رکعت به آخر وقت برو نماز کن. اما اگر گفتید که نه، نمازم مهم نیست، نخوندی قضاشو بخون، مثل بعضی این به چمه چاک تازگی ها پیدا شده میگن آقا قضاشو میخونم، قضاش من حالا نخوندمم قضاشو بعد میخونم، نمیدونم کی اینا تو دهنی اینا انداخته. خب اگر گفت قضاشو بعد میخونم، نخوندیم طوری نیست، میشد ترک کنی، اون وقت امر به ازاله شما موسع میشد تا آخر وقت رو میگیره. درست شد؟ خب الان این طلب طبیعت شما، خود این طلب طبیعت شما در مقام امتثال تزاحم پیدا کرد، طلب طبیعت ازاله تزاحم پیدا کرد با طلب طبیعت صلاح. بفرمایید. این دو تا طبیعت در مقام امتثال با هم تزاحم پیدا کردن. بنابراین چی فرمودن که اوامر به تبایع تعلق میگیرد، تبایع با هم تزاحم پیدا نمی کنن؟ اینها در مقام امتثال با هم تزاحم پیدا کردن. اشکال چهارم هم بگم که این دلیل تمام بشه نقدش. اشکال چهارم این است که ما خدمت این مستدل که دلیل را اقامه کرده اند میگم آقا خلط شده بین تعلق اوامر و احکام تکلیفیه و بین احکام وضعیه و باب حکومات و ولایات و قضا و اینا خلط شده. اونی که میگن اوامر به طبیعت تعلق میگیرد، اوامر و احکام تکلیفی است که به طبیعت تعلق میگیرد نه به فرد. اما داستان ولایت و قیمومیت و قضا و حکومت و اینا، توجه میفرمایید، اینا به طبیعت نمیتوند تعلق بگیرد، جعل برای طبیعت نمیتوند بشد. اینا میبایست به وجودات تعلق بگیرد. توجه میکنید؟ شما الان میخوان فقیه رو ولایت بدهید، میخوان مقام قضاوت بدهید. خب بگو آقا طبیعی فقیه مقام قضاوت دارد. خیلی طبیعی فقیه. طبیعی پیدا کن کو طبیعی بریم پیشش. شما اونی که در خارج دارید طبیعی فقیه هست یا وجود خارجی فرد فقیه هست؟ کدومشه؟ طبیعت فقیه ما اونی که تو خارج داریم الفقیه خارجی است. الفقیه خارجی کی مقام قضاوت دارد؟ الفقیه خارجی. کی مقام ولایت دارد؟ هاذ الفقیه. و وقتی بهش میگه هاذ الفقیه یعنی الان هست تو خارج که میشه بهش اشاره بکنی. توجه کردی؟ ولایتی نیست. اگر نبود ولایتی نیست. یه کمی سب شما میگوی زوجیت با اربع، کل اربع زوجون، درسته؟ خیلی. کدوم اربعی زوجه؟ اربعی که تو فکر ده، تو ذهن ده، یا این چهار تا انگشتی خارجی ها میگوی زوج، یا این چهار تا لیوان خارجی ها میگوی زوج. اربعی که میگوی ال اربع و زوجون، اربع خارجی، عدد چهار خارجن هر جا تحقق پیدا کرد میشد چی؟ میشد زوج. وقتی گفتی هاذه المرأة زوجتون لهذا الرجل، این طبیعت زوجیت است یا زوجیت خارجی است؟ زوجیت خارجی است. طبیعت زوجیت که اثر روش نمیرد که. شما شب جمعه میتونین طبیعت زوجیت رو نمیشد که. زوجیت خارجیه را احکامی برش بار میشد. توجه میکنید؟ در این استدلال خلط شده بین تعلق اوامر و طلبات شرعیه و احکام تکلیفیه که رو طبیعت میره و احکام وضعیه. احکام وضعیه عبارت بود از صحت، حریت، زوجیت و اینا نقطه مقابلش، ملکیت، ولایت، قضاوت، اینا همه احکام وضعیه. این احکام وضعیه را شارع رو طبیعی برده، طبیعی که خاصیتی نداره. الان شما بگو طبیعت بی، وقتی گفت احل الله البی، طبیعت بی را میگه یا بی خارجیه داره میگه؟ بی خارجیه داره میگه. وقتی گفت که احل الله النکاح و حرم چی؟ سفاح، یعنی چی؟ یعنی طبیعت نکاح و طبیعت سفاح، یا نکاح خارجی و سفاح خارجی؟ نکاح خارجی و سفاح زنای خارجی را دارد میگه. توجه فرمودی؟ بنابراین اونی که شما تحت عنوان احکام وضعیه رفت دارید، احکام وضعیه غیر احکام تکلیفیه. احکام وضعیه میرد رو خارج، میرد رو طبیعت خارجی، طبیعت منسوبه به خارج. وقتی طبیعت خارجی شد، یعنی خدا در شریعت برای اینی که شد فقیه خارجن جعل ولایت کرده است. یعنی هاذ الفقیه هو الولی، هاذ الفقیه هو الغازی. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اصلا از اساس اشکال مندفع میشد و امکان تزاحم در مقام ثبوت راه دارد. تا دلیل بعد، و صلی الله علی محمد و آله.